پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی به گرمی آفتاب از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، آرزو داریم شاد و تندرست و ایمن باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 12 آبان ماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 2 ماه نوامبر 2020 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. این روزها به یاد تو، اتاق مشاوره و میزگرد جوان بخش های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببری. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم مطرح کنید و از این طریق در تهیه برنامه های مورد علاقتون با رادیو پیام دوست همیار و همکار باشید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، اطلاعات برنامه‌های ما و همینطور پادکست برنامه‌ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. و ما غرق شدن رسول ایران نژاد و شیوا محمد پناهی، زوج 35 ساله و پناهندگان کرد ایرانی همراه با 3 کودک خردسالشان در کانال مانش در جنوب کشور انگلستان، قتل مهرداد سپهری جوان 28 ساله به دلیل ضرب و شتم و سوء رفتار نیروی انتظامی در مشهد، احضار فرید زیرگی مقدم جوان 25 ساله برای اجرای حکم 5 سال زندان در حالی که پدر او ناشنوا و مادرش از شکستگی کمر رنج می‌برد و برادری که بر اثر تصادف قطع نخا شده و احتیاج به مراقبت و پرستاری دائم دارد، روایت‌های دهشتبار از شکنجه زندانیان در شیراز، بازداشت فعالان صنفی معلمان، فعالان کارگری، فعالان مدنی و پیروان اقلیت‌های دینی در استان‌های مختلف ایران پاره‌ای است از اخبار تکان‌دهنده و دردناک این روزها و شمه ای از آنچه بر شهروندان بیگناه و بیپناه ایرانی گذشته و میگذرد. و حقیقتاً زبان از شرح این ماجرای اسفبار قاصر و ناتوان میماند. با مناجاتی برای بقای ارواح رفتگان و آزادی و استقامت و پایداری مظلومان و بیگناهان دعا میکنیم. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
ای پروردگار، مرغان زاری ولی در پناه تو آشیان نمودی. تو یور خاکساری، ولی او کار اقتدار جوی، و بی پر و بالیم، ولی اوج عظیم طلبی. و رف رف اعلا آرزو نمایی، پس نایتی مبذول فرما، و قوتی ببخش تا جناح فلاح برویانی. و در این فضای غیر متناهی آغاز پرواز کنیم و به ملکوت ابهایت دمساز گردیم.
اتاق مشاوره برنامه این ساعت رادیو پیام دوست هست که از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همراه باشید.
اتاق مشاوره.
همراهان عزیز رادیو پیام دوست، نوید توکلی هستم. خوش اومدید به هشتمین قسمت اتاق مشاوره. داستان امروز رو دو نفر تعریف میکنن، یه زن و شوهر جوان. بشنوید.
من و همسرم یه سال ازدواج کردیم، زندگی راحت و آرومی داریم و همدیگر رو خیلی دوست داریم.
اما این دلیل نمیشه که مشکلی نداشته باشیم. همسر من قبل از ازدواج با یکی از دوستای برادرش رابطه نزدیکی داشت، اما به دلایل مختلف اون رابطه شکل نگرفت و اونا با هم ازدواج نکردن. اما بعد از 2-3 ماه ما با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. به نظر من همسرم هنوز تو فکر رابطه قبلیشه. اون همیشه در حال فکر کردنه، همیشه ساکته، حتی هنوز عکسای دوست برادرش رو نگه داشته. من حتی فکر میکنم همسرم در خیالش با اون معاشقه میکنه. این مسئله خیلی رو زندگی ما سایه انداخته و رابطه‌مون رو سرد کرده و داره باعث نابودیش میشه.
همسرم اشتباه میکنه. من خیلی دوستش دارم. زندگی الانم هم دوست دارم. ولی به هر حال من از رابطه قبلیم ضربه دیدم و نتونستم به شرایط عادی برگردم. الانم نمیدونم چی کار کنم که فراموش کنم.
خب دوستان عزیز، داستان رو شنیدید. برگشتیم در خدمت کارشناس محترم برنامه، خانم روحی وحید هستیم. خانم وحید نظرتون رو بفرمایید.
خیلی متشکر. همیشه سعی میکنم خیلی صریح و واضح مطلب رو بگم چون وقتمون هم کمه، ولی این بار عذرخواهی میکنم اگر که ممکنه شنیدنش کمی دشوار باشه. این یک نوع خیانته، چون درست در لحظه ای که همسرتون صمیمانه در کنار شماست و به شما عشق می‌ورزه، شما در ذهنتون با کس دیگه ای خلوت می‌کنید یا خاطره و مهر دیگری شما رو گرم می‌کنه، نه حضور و مهر همسرتون. چه انتظاری دارین؟ اگر که همسرتون این کار رو انجام می‌داد و شما متوجه این حالت می‌شدین، چه انتظاری داشتید؟ بهش می‌گفتین که خب عزیزم اصلا ایرادی نداره، تو نگران نباش، هر کسی تو ذهنت یا قلبت هست باشه، برای من ایرادی نداره، دست منو بگیر، به چشمای من نگاه کن، ولی رو تو ذهنت تجسم کن؟ یعنی آیا واقعا شما حاضر بودید این کار رو بکنید؟ ما گاهی بهتر از دیگران و به شدت خودمون رو گول می‌زنیم. یکم باید انصاف داشت. ما قبل از اینکه یک رابطه عاطفی رو تموم کنیم، پایان بدیم، نباید وارد رابطه دیگری بشیم. این در عین حال انگار داریم دو تا رابطه رو با هم همزمان پیش میبریم و این اسم دیگه ای غیر از خیانت نداره. همین که او در ذهن شما پررنگه و به یادش هستین، حالا خیلی هم اشتباه اگر که یادگاری از او داشته باشین، عکس ها رو نگه داشته باشین، نمیدونم کادوها و هدیه هایی رو نگه داشته باشین، این یعنی که برای شما تمام نشده و شما اجازه میدید که تمام هم نشه، نگهش داشتید. حتی شاید این حدسو میزنم که برای فرار از اون خاطره‌ای که حالا دردناک تموم شده، اونجور که دلتون میخواسته پیش نرفته و به سرانجامی نرسیده، شما خیلی سریع وارد رابطه دوم شدین که اونو فراموش کنین. یعنی سریع تصمیم گرفتین و اجازه حتی رشد این عشق رو به همسرتون ندادین، به نوعی او رو فریب دادید، از او استفاده ابزاری کردید. همه اینها در واقع جزء اون نبایدهایی هست که یک بار صحبت کردیم. نباید در رابطه اینطور باشه. همسر شما وسیله نیست. همسر شما برای اینکه بیاد گذشته شما رو التیام بده و درمان بکنه با شما ازدواج نکرده و شما در عین حال نمیتونید که با چند نفر در ارتباط باشید، چه واقعی و فیزیکی، چه حتی ذهنی و خیالی. و گاهی وقتا این صحنه سازی ها، این تخیل ها خیلی هم قدرت پیدا میکنه و روی احساس شما، روی رابطه شما قطعا تاثیر میگذاره. دیگه در کنار همسرتون به طور واقعی خوشحال نیستین. این 100% غلطه و باید حتما سریعا ختم بشه. میتونید که کمک حرفه‌ای بگیرید، به مشاور مراجعه بکنید و به هر حال قبل از اینکه کانون خانوادگیتون بیش از این از هم بپاشه، اون رو جمع بکنید و یک سویش بکنید.
خیلی ممنون. اینجوری که مشخص شد این خانم حالا خودش ناراحته و در واقع خودش میخواد قضیه رو حل کنه، خودش نمیخواد خیانت کنه. حالا هر اشتباهی که قبلا کرده الان به هر حال متوجه شده اشتباه، چه راه حل فرمودید که باید به مشاور مراجعه کنه؟ خب اون درست. خودش چه کارهایی الان میتونه بکنه؟ چیزی هست که بتونید راهنماییش کنید؟
ببینید، مثل میمونه که یه سرمایه گذاری کردید، یک مقداری از روحتون و عواطفتون رو توی این ازدواج گذاشتین و بعد مدام از این برداشت میکنید به حساب دیگری میریزید. حالا مهم نیست که به دست اون میرسه واقعا یا نه آه. ولی شما دارید این کار رو میکنید، یعنی مدام داره از این رابطه کم میذاره و توی ذهنش اون یاد و اون خاطره رو قویتر و قویتر نگه میداره. این اشتباهه، یعنی این یه انضباط فکری میخواد و در واقع توقف افکار و تخیل. این کاریه که باید فرد خودش انجام بده. حالا یا میتونه، تکنیک های به هر حال کنترل فکر داریم، مهار کردن ذهن و تخیل داریم، یا از اوتش برمیاد یا نه در حضور یک مشاور با کمک حرفه‌ای او این کارو میکنه. شاید مهمترین کار اینه که قدم اول در واقع به خودمون نگیم که خب حالا اب نداره، من که کار خاصی نمیکنم، من که با کس دیگه ای نرفتم بیرون یا مثلا در ارتباط نیستم، این خیانت نیست. خودمون رو توجیه نکنیم. این که من گفتم که شنیدنش دردناکه، صریحا خدمتتون میگم این نوعی از خیانته. بنابراین اول از همه این رو بدونیم، از انکار بیایم بیرون. شاید اولین و مهمترین گامی که شهامت هم لازم داره اینه که ما انکار نکنیم، وضعیت موجود رو، مشکل حاضر رو بپذیریم، بعد قطعا در پی حلش برمیایم دیگه. پس من به خودم اجازه نمیدم این کار رو در زندگیم بکنم، با همسرم بکنم، این نوعی از خیانته. هر بار که این فکر، این یاد به ذهن من میاد، خودم رو متوقف میکنم و سریعا خودم رو سرگرم یه کاری میکنم، یا بیشتر و مهمتر از اون یه خاطره دلپذیر، یه مهر، یه عشق، یه لحظه خوشی رو با همسر فعلیم به خاطر میارم و اون رو در واقع تو ذهنم ملکه میکنم که بتونم کم کم اون فکر رو بریزم دور و این یکی رو جایگزین کنم و قدرت بدم.
بسیار خوب، وقت استراحت، میریم استراحت میکنیم، برمیگردیم. خب خانم وحید، سوالی که الان به ذهنم میاد اینه که فرد مقابل، یعنی حالا در این کیس شوهر، چه کاری میتونه بکنه، چه کمکی میتونه بکنه و چه نقشی داره در این قضیه؟
مرسی که پرسیدی. قطعاً میتونه خیلی مؤثر باشه. ببینید، این اولین گامی که تاکید کردم که فرد انکار نکنه و به خودش اجازه نده که من مجازم تو فکرم، حالا اتفاق خاصی نمیفته، هر کار دلم میخواد میکنم، به هر کی میخوام فکر میکنم، یعنی باور بکنه که این کار اشتباهه، چرا که رابطه‌اش رو با همسرش به سردی میکشونه و کم کم میل جنسیش از بین میره، این آدم رو در واقع دوست نداره، عادی میشه، خنسا میشه و نهایتاً منزجر میشه. پس اگر این رو بپذیره، شروع میکنه بستن فکرش و تلاش برای گرم کردن کانون زندگیش و بیشتر کردن عشقش به همسر فعلیش. این پروسه وقتی که شروع میشه، بسیار حمایت همسرش رو میطلبه. یعنی نقش مرد اینجا شاید پررنگ تره که به او ثابت بکنه که در کنارت هستم، حمایتت میکنم، دوستت دارم و خوشحالم از اینکه حالا اگر یه چند درصدی هم با من نبودی، اصلا بعد تمام و کمال توی این زندگی و با من همراهی. این حمایت رو اگر نشون بده، قطعا سریعتر برمیگرده به وضعیت خوب و مناسب زندگی.
به نظر شما این قضیه طبیعی نیست برای هر کسی؟ یعنی پیش نمیاد گاهی، هر از گاهی ما فکر نمی کنیم به کس دیگه، دوستی دیگه ای که قبلا داشتیم، یا نه بر هر شرایط غیر طبیعی از نظر شما؟
ببینید، این فرار ذهن یا گاه و بیگاه جرق زدن های تخیلی انقدر مهم نیست. الان داریم از یه شرکت فعالانه در خیال پردازی جنسی صحبت میکنیم و بعد هم دامن زدن به اون، موجه دونستن اون که حالا مگه چی شده، چیکار کردم، میتونم این کارو بکنم. این هر از گاهی، حالا مثلا ممکنه که آدم ها تجربه کنن که شاید یه هنرپیشه ای رو، حالا یه ایدئالی رو، یه کسی رو توی ذهنشون مثلا ممکنه که داشته باشن و یه احساس نسبت بهش داشته باشن، ولی اینکه مداوم باشه، ثابت باشه و لحظه به لحظه از قوای زناشویی من در واقع کم بکنه و از زندگی من برای دیگری و جای دیگه مایه بگذاره، اشتباهه. باید انضباط فکری به خودمون بدیم، با خودمون رو راست باشیم. اگر اون فرد انقدر خوب و عالی بود و انقدر عاشقش بودیم، خب چرا الان در کنارش نیستیم؟ چرا پیش ما نیست؟ پس قطعا یه مشکلاتی بوده، یا به این خوبی هم که فکر میکنیم نبوده، این کمالی که الان تخیل من داره به اون آدم میده درش وجود نداشته. به این سوال ها اگه به دقت پاسخ بدیم، شاید بتونیم بهتر واقعیت رو ببینیم و اون رو جایگزین کنیم.
خانم وحید، اگر اون رابطه‌ای که به سرانجام نرسیده دلیلش مرگ طرف مقابل بوده باشه چی؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی، مرسی نوید جان. این در واقع تراماست، یه بحرانه، یه اتفاق ناگواره که برای فردی پیش میاد که معشوقش رو از دست میده و به خاطر مرگ.
بله.
این قطعاً یه دوران التیام میخواد. این ضربه خیلی اساسی تر و ناگوارتر از این حرف هست که دوبلا فاصله وارد رابطه بعدی بشی. یعنی باید به خودت این فرصت رو بدی که به اندازه کافی سوگواری بکنی، عشق بریزی، با غم خودت در واقع کنار بیای، حل و فصلش بکنی و نهایتاً به عنوان خاطره یک عزیزی که همیشه عزیزه ولی بایگانیش کنی. در واقع از حضورش در ذهن فعال و هوشیارت کم و کم و کمتر بکنی و بفرستشون رو توی خاطرات قدیمت. اگر قرار باشه مداوم زنده باشه توان تو رو از بین میبره و اون فرد رو قطعاً به یه افسردگی خیلی شدیدی میندازه که اینجا ما کمک حرفه‌ای میگیریم. پس برای کسی که همسرش رو از دست میده توصیه نمیشه که بلافاصله ازدواج کن. اصلاً میگیم با غمت کنار بیا، حل و فصلش کن، کمک متخصص بگیر، یک زمانی رو در واقع هم اون حرمت رو نگهدار، هم برای بهبود خودت کار کن و بعد چرا که نه، به هر حال زندگی ادامه داره و سهم هیچ کس تنهایی نیست و حتما میتونه توی دوستی ها و رابطه های جدی تر وارد بشه. ولی این زمان خیلی مهمه که در واقع بهبود و التیام کامل پیدا بکنه. با فکر او، حتی غم او یا عشق او به اون شدت زنده و گرم نمیتونه عاشق کس دیگری هم باشه و وارد زندگی دیگه‌ای بشه، مگر اینکه اون رو به عنوان یه خاطره عزیزی بایگانی کنه، ثبت کنه و بعد بره.
زمان خاصی داره این دورانی نقاهت روحی به اصطلاح؟
نمیشه گفت، برای اینکه خیلی بستگی داره که چقدر عاطفی درگیر هم بودن، رابطهشون چجوری بوده، بعد آدم ها با هم متفاوتن، هر ضربه‌ای برای یکی ممکنه خیلی شدید نباشه، برای دیگری باشه. به اون کیس خاص، به اون آدم خاص، حساسیت شکنندگیش، اینکه آیا گروه حمایتی داره، چقدر بعد از اون فاجعه مثلا دوستانش، خانواده‌اش تونستن اون رو التیام بدن، در کنارش باشن، همدلی و همدردی لازم رو بهش بدن. اینا خیلی عوامل مختلفی رو دخیل میکنه که نمیشه گفت واقعا مثلا 3 ماه 6 ماه، نه خیلی مشخصا نمیشه اعلام کرد.
به افسردگی اشاره کردید خانم وحید. فکر میکنم نهایت این نوع رابطه ها، نهایتا اون فردی که این خیانت روحی رو داره انجام میده، خودش نهایتا بیشتر از همه ضربه میبینه.
100%. بله.
چه جور ضربه هایی ممکنه یه فرد چنین مشکلی داره ببینه؟
ببین، وقتی که تو ذهنت هنوز درگیر یک رابطه عاطفی هستی که نمیتونی بهش برسی، یعنی نه برات ممکن بوده چون به وقتش تموم شده، یا حالا اگه ممکن هم بوده مثلا دوتا کیس بوده، تو به هر حال یه انتخابی کردی و وارد یه زندگی زناشویی شدی، به خودت اجازه رو نمیدی که حالا مثلا فیزیکی در کنار هر دوشون باشی، یا حتی اصلا این امکان رو نداری، ولی فقط فکرش هست. این یه دردی داره، این یک زجر جانکاهی به تو میده که اولا که میگم انگار که از سرمایه عشقت و عاطفت در زندگی زناشویی تی کم و کمتر میذاری، این رابطه سرد میشه. سردی این رابطه خودش مشکلات خاص خودش رو داره، مشاجرات هست، حالا فاصله هی بیشتر میشه، دعواها شاید پیش میاد. از اون ور تو درگیر چیزی هستی که میدونی که در دسترس نیست، میسر نیست داشتنش، بنابراین غم اون رو هم داری. این آدم در هم میشکنه، دچار اختلال روحی عصبی میشه که شایع‌ترینش یا اولین چیزش همون افسردگی هستش و قطعاً بعد از اون درمان تخصصی تر طولانی تری میخواد که دارویی هم هست، مشاوره‌ای هم هست.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که هیچ کدومتون از این مشکلات نداشته باشید، ولی اگر احیاناً مشکلی دارید امیدوارم بتونه این برنامه کمی کمک کرده باشه بهتون. یکم استراحت میکنیم، برمیگردیم. دوستان عزیز، همچنان با 8th قسمت اتاق مشاوره در خدمت شما هستیم. من نوید توکلی هستم. خانم وحید، یه سوال بی ربط یه جورایی دارم، چون فکر میکنم بحثمون در مورد این مشکل خاص تموم شده. در مورد این کیس خاص، دو نفر یعنی زن و شوهر با هم مراجعه کرده بودن. اصولا برای مشکلات اینچنینی، مشکلات به خصوص زناشویی، توصیه شما اینه که افراد تک تک مراجعه کنن یا با هم مراجعه کنن؟
ببینید، اگر که مورد فردیه، یعنی مثلا یه نفر میبینه که یک مشکلی داره در کودکیش، یه سری عقده‌هایی داره، یا همین مثلا غم از دست دادن یه عزیزی رو نمیتونه حل و فصل بکنه با خودش، کاملا این موضوع به خودش بستگی داره، ولی آره روی عملکردهای اجتماعیش و ارتباطیش هم تاثیر میذاره، خودش میاد. تنها میاد دفتر مشاوره، یا اگر یه چیز خاصیه که اتفاقا نمیخواد که در جلوی همسرش حتی مثلا اون رو باز بگه. یادم کیسی داشتیم که مثلا آزار جنسی در کودکی دیده بود، شاید دلش نمیخواد این رو مثلا به وضوح و لحظه به لحظه با اون تداعی هایی که توی دفتر مشاور اتفاق میفته در حضور همسرش انجام بده. این آدم ها تنها میان، ولی وقتی که مثلا این مورد دامنه مشکل به خانواده رسیده، یعنی همسر شما آگاه شده، فهمیده، یه سردی حس میکنه، مشکلی رو در واقع متوجه هست، خیلی خوبه که هر دو با هم بیان که هر کسی از احساس خودش بگه، از زاویه دید خودش مشکل رو در واقع باز بکنه. اونجا حالا دیگه به صلاح دید مشاور میشه که تایم رو تقسیم کرد، مثلا مشکل رو با هم مطرح میکنن، حالا یه رب شما تنها مثلا صحبت کن، یه رب دیگه مثلا همسرتون، نهایتا اگر لازمه جلسه بعد رو تک به تک وقت میدن و تنهایی هر کس صحبت میکنه.
درسته، چون در واقع اینجا شوهرم نقش مهمی داشت دیگه، اونجوری که شما گفتید.
بله، کلا مسائل خانواده خوبه که در حضور هر دوشون مطرح بشه، راهکار داده بشه، حل بشه و هر کی احساس خودش رو دید خودش رو بگه. مسائل فردی حالا باز بستگی داره که این فردیه چقدر رو زناشویی داره تاثیر میگذاره. جنبه فردیش رو میتونه تنها مطرح کنه، اون جنبه‌ای که حالا آسیب به زناشوییش وارد شده رو باز در حضور همسرش.
خیلی خیلی ازتون ممنونم. دوستان عزیز، امیدوارم زندگی‌های بسیار شاد و خوبی داشته باشید، خوشبخت باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه از مجموعه اتاق مشاوره از رادیو پیام دوست بودید. امیدوارم در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و همینطور با دوستان خودتون هم شریک بشید. آدرس تماس با ما در پیام‌رسان تلگرام هست @persianbmscontact. با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم.
ساز دل را کوب کن، ساز دل را کوب کن، تا نغمه از جان بشنوی و از نسیم خوش خبر پیغام جانان بشنوی. بار دیگر از زبان شهرزاده قصه گو، ماجرای نیکی انسان به انسان بشنوی. ساز دل، ساز دل، ساز دل را
خب شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید با ایمان مهاجر و آتوسا امیری همراه بشیم و به بخش تازه از مجموعه میزگرد جوان گوش کنیم.
من یه جوونم شاد و پر انرژی،
اما کلی سوال دارم که بدون جوابه.
سوالاتی که جوابشو شاید تو بدونی.
پس بیا همراه من شو
تا تو این مسیر من و تو ما بشیم.
پس حالا که من و تو ما شدیم،
تو هم دست تو بده من،
تو هم دست تو بده من،
بده من واسه تو روحی توی تن توی تن.
با برنامه میزه گرد جوان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امروز قراره که با جمعی از دوستان در رابطه با موضوع متمایز بودن از طریق هنجار شکنی به برخی از سوالاتی که شاید در ذهن بعضی از ما جوونا هست پاسخ بدیم.
خب خیلی ممنون از همراهیتون. فکر میکنم خوب باشه که اول از همه مهمونمون خودشون رو معرفی کنن.
بله حتما، چرا که نه. دوستان عزیز لطفا خودتون رو معرفی کنید.
فارس هستم 36 سالمه.
خیلی عمالی.
شادی هستم 34 سالم.
خب دوستان عزیز مرسی که قراره توی این قسمت از برنامه ما رو همراهی کنید. امروز قراره که به یه سوال مهم پاسخ بدیم که شاید خیلی از ما جوونا ذهنمون مدتی درگیره اونه و سوالمون اینه: چطور میشه که ما میخوایم متمایز باشیم اون هم از طریق هنجار شکنی؟ خب میریم تا جواب دوستان رو بشنویم.
به نظر من در واقع من تو ذهنم یه فرق بارزی بین متمایز بودن با هنجار شکنی هست. فرقش هم به نظر من توی آگاهیه که پشت متمایز بودن وجود داره ولی لزوماً پشت هنجار شکنی وجود نداره. خیلی مواقع ممکنه این دوتا خیلی هم به هم نزدیک بشن و شاید نشه خب فرقی هم گذاشت، ولی باز در بسیار موارد به نظر من دوتا بخش متفاوت رو دارن پوشش میدن. متمایز بودن به نظر من اون اتفاقی هست که هر فرد انسانی با توجه به آگاهی که داره، با توجه به تجربیاتی که تو زندگیش داره، سعی میکنه توی زمینه‌های کارهایی رو انجام بده که به نظرش درست‌تره و اون کارها شاید لزوماً با بقیه جامعه یا با اطرافیانش یکسان نباشه. بنابراین میگیم که این فرد از بقیه متمایز هست به خاطر اینکه داره این کار خاص رو انجام میده یا تو این زمینه از بقیه متمایز هست. اما هنجار شکستن به نظر من برمیگرده به اینکه ما یه سری عادات یا نرم های اجتماعی رو بشکنیم، رد کنیم، ازشون پیروی نکنیم بدون اون آگاهی یا عملکرد آگاهانه‌ای که به نظر من پشت سر متمایز بودن وجود داره.
خب فارس جان میتونی برامون مثال بزنی که خب خیلی بیشتر ما متوجه بشیم؟
ما میتونیم بگیم که اگه توی جامعه‌ای رشوه دادن رواج داره و ما یک فردی باشیم این وسط که به خاطر اینکه این رو بد میدونیم تصمیم بگیریم رشوه ندیم، به نظر من بقیه جامعه متمایز میشیم به این دلیل. و این فکر میکنم اثرات، یعنی کار راحتی هم نیست. حالا همین مثالی که من زدم احتمال داره که تو اون جامعه کار ما اصلا انجام نشه به خاطر اینکه داریم اون روالی که اونجا عادت شده و همه دارن ازش پیروی میکنن انجام نمیدیم، از بقیه متمایزیم به این دلیل، ولی احتمالاً با مشکلات زیادی هم روبرو میشیم که اگه متمایز نبودیم با اون مشکلات روبرو نمیشدیم و کارامون راحت تر پیش میرفت. اما هنجار شکنی تو ذهن من مثال سادهش اینه که مثلا اگه یه جامعه همه به قوانین راهنمای رانندگی یا اکثریت به قوانین راهنمای رانندگی احترام میذارن، ما به خاطر اینکه شاید فقط به این دلیل که نشون بدیم با بقیه فرق میکنیم بیایم و به اون قوانین احترام نذاریم، چرا قرمز رد کنیم، نمیدونم پارک ماشین جای پارک کنیم که نباید بکنیم، یا یه کاری بکنیم که نشون بدیم ما با بقیه فرق میکنیم و احتمالاً اینجوری نظر بقیه هم به خودمون جلب میکنیم، شاید حتی معروف هم بشیم، مثلا بیایم چه میدونم یه خلاف رانندگی بکنیم، ازش فیلم هم بگیریم و تو شبکه‌های اجتماعی بین دوستامون و بین همه مردم پخش کنیم، جلب نظر میکنه یا آدم هنجار شکنی میشی، ولی اون آگاهی وجود نداره. یعنی فرقش با مثال قبلی من اینه که اون مثال متمایز بودن طرف یک زحمتی رو به خودش میده به خاطر اینکه فکر میکنه کار درست رو داره انجام میده ولی یه زحمتی براش میکشه. از این طرف هنجار شکن به نظر من فقط خودشو از بقیه مشخص میکنه، شاید به معروفیتی دست پیدا میکنه بدون اون تفکر پشتش، یعنی فقط دلیل هنجار شکنی میشه خود هنجار شکنی و معروفیت حاصلش.
مرسی از نظراتت. ما میریم و جواب شادی عزیز رو بشنویم.
راستشو بخواین من یکم کلی وقتی به قضیه نگاه میکنیم به نظر میاد که هر کدوم از ما کاملا متمایز به دنیا میان. بنابراین اون شخصیتی که ما داریم، اون ویژگی هایی که داریم از بچگی، قابلیت هایی که داریم، به هر حال هیچ دو نفری نیستند که شبیه هم باشن. و وقتی ما بزرگ میشیم، حالا یه سری ارزش ها، یه سری چیزها تو خانواده میگیریم، بین دوستان، تو مدرسه بزرگتر میشیم، توی رابطه ها. و به نظرم میاد که زمانی ما میتونیم متوجه بشیم که چه کار میخوایم با زندگیمون بکنیم که به صورت آگاهانه هم یه آنالیز خوبی از قابلیت هامون داشته باشیم، هم خیلی آگاهانه به اون ارزش هایی که از بیرون میگیریم نگاه کنیم و ببینیم که کدومشون رو میخوایم قبول کنیم و کدومشون قابل قبول نیست از نظر ما. به خاطر اینکه ما یه وقت محدودی توی این دنیا زندگی میکنیم، در واقع توی این وقت محدودمون به دنبال این هستیم که یه کاری در راستای اون قابلیت هایی که داریم در این دنیا انجام بدیم. و اون ارزش هایی که جامعه به ما میده خیلی وقتا ممکنه یه ارزشی باشه که ما دوست نداریم و خب ممکنه فکر کنیم که من نمیخوام این باشم و بنابراین من میخوام اون چیز دیگه باشم، در حالی که این خودش ممکنه خیلی در راستای اون قابلیت های ما نباشه. در واقع این هم یه نیروی بیرونیه که داره ما رو به یه سمتی میبره که باز هم یه پاسخ به شرایط. در واقع فکر میکنم اگه بخوایم هنجار شکن باشیم، یه جورهایی داریم یه واکنش انجام میدیم به اون هنجارهایی که الان تو جامعه هست، در حالی که ممکنه اصلا چیز مهمی نباشه. و ما اگر حواسمون به مسیر خودمون باشه و به دنبال هدف خودمون باشیم، اصلا توجه نکنیم به اون چیزهایی که در اطرافمون در واقع اذیتمون میکنه و میخوایم اون نباشیم. و خب به نظر من وقتی توی اون مسیر کشف قابلیت‌های خودمون و رشد خودمون پیش بریم، به هر حال متمایز خواهیم بود. و در واقع تجربه که تو جامعه میبینم، کسایی که واقعا در راستای رشد خودشون پیش میرن همیشه متمایز هستن. تو نیازی نیست که حتما یه کار خارق‌العاده انجام بدی یا یه اتفاق عجیب غریبی بیفته که متمایز بودن خودت رو بخوای ثابت کنی.
شادی عزیز، ممنونم از نظراتت. خب ایمان عزیز، شما در این رابطه چی فکر میکنی؟
مرسی، ممنونم. خب به نظر من اول دوست دارم درباره متمایز بودن صحبت بکنم و این به این معنی که متمایز بودن از نظر من خوبه و مطمئنن میتونه یه ویژگی مثبت باشه. مثلا من تو درس خوندن متمایزم یا تو کار و مهارتم متمایز هستم. ولی نکته اینجاست که وقتی عمیق میشیم میبینیم وجه تمایز اصولا نیاز به تلاش و کوشش زیاد داره. مثلا باید درد بکشیم، باید مثل بقیه راحت نباشیم و اون رو میتونیم به سختی به دست بیاریم. به خاطر همین ویژگی‌های سخت شاید جوانای ما علاقه زیادی که به سمتش برن رو ندارن و از طرفی میخوان تو جامعه دیده بشن و اسمی در کنن. به همین خاطر راحت ترین جایگزینش برای تمایز و دیده شدن هنجار شکنیه به نظر من. مثلا هنجار شکنی‌های اخلاقی یا حمله به ارزش‌ها و اقدامات ضد ارزشی که نمونه و مثالاش امروز همه جا دیده میشه و متاسفانه طرفدار هم پیدا کرده. مثلا جوان امروز دوست داره حرفایی بزنه که بقیه نزدن، رفتاری کنه که بقیه نکردن و خیلی نمونه های دیگه که شما خودتون دیدید. من نمیخوام تو چند دقیقه به نتیجه برسم و بگم این درسته یا اشتباس، چون کار سختیه و حق قضاوت ندارم. ولی میخوام منصفانه بگم من با متمایز بودن موافقم، در شرایطی که فرهنگ و ارزشی رو تخریب نکنه و با تلاش و کوشش به دست بیاد و در نهایت سبب شکوفایی و رشد و منفعت گروهی و یا جمعی بشه.
مرسی ایمان جان. من فکر میکنم که همه ما انسان ها هر رفتاری رو که انجام میدیم یک نیت مثبت پشت اون رفتارمون قرار داره. اگر بخوام مثال بزنم، مثلا هیجان ترس رو در نظر بگیرید. ما میترسیم، چرا؟ برای بقای خودمون. یاد گرفتیم از آتیش بترسیم تا بتونیم از اون نجات پیدا کنیم یا با اون نسوزیم. اما اگه همین ترس خیلی طولانی بشه یا شدت پیدا کنه، مسلماً میتونه زندگی روزانه ما رو تحت تأثیر قرار بده. پس درسته که نیت پشت اون رفتار مثبته، اما این که ما چطوری اون رو استفاده میکنیم و برداشت میکنیم هم مهمه. برگردیم سر جریان متمایز بودن با هنجار شکنی. من فکر میکنم که اگر من با این هدف متمایز باشم که بخوام محبوب یا معروف بشم و برام اهمیتی نداشته باشه که به چه دلیل و چه قیمتی این کار رو کنم، چرا که نه، حتما هنجار شکنی میکنم. برای مثال توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام خیلی از ماها شاید تلاش کنیم که دیده بشیم و این کار رو به هر قیمتی ممکنه انجام بدیم. یکی از اونها استفاده از کلمات رکیک یا رفتارهای نابهنجاریه که جامعه امروز نمیپسندتش. پس اگر من به شخص به هدف خاصی میخوام کاری رو انجام بدم، برای رسیدن به اون هدف قیمت هم مشخص نمی کنم و انجامش میدم. در کل من میخواستم بگم که متمایز بودن خیلی میتونه عالی باشه تا جایی که ما اون هنجار شکنی رو انجام ندیم.
ابر اگر هست مشرقایت سخت باران میشود، شاه اگر عادل نباشد موج ویران میشود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس صابر مکن، تو به کس صابر مکن. خانه یه نزدیک دریا زود ویران میشود، زود ویران میشود.
خب شنوندگان عزیز، ممنونم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید و مثل همیشه ما رو حمایت میکنید. فکر کنم موقع اون رسیده که از مهمانان برنامه بخوام که اگر نظر دیگه‌ای دارن یا صحبتی دارن که دوست دارن با شما در میون بذارن اون رو بفرماین.
والا چیزی که به نظر من میاد به صورت جمع‌بندی اینه که کلن توجه به هنجارای جامعه و خب احترام گذاشتن با اونایی که باید و اونایی که در واقع تحلیل کردن اون فضایی که اطرافمونه خیلی مهمه توی زندگی توی جامعه. اما اگر که ما میخوایم که توی مسیر رشد فردیمون پیش بریم و استعدادهای خودمون رو کشف کنیم، زیادی فکر کردم به این که حالا هنجارا چیم و من نمیخوام اونها باشم یا من چجوری بتونم متفاوت باشم، اینا در واقع همش میشه یه جورایی در واقع میشه دیسترکشن، حواس خودمون رو پرت کردن با یه سری حاشیه ها، در حالی که ما خیلی کارهای دیگه میتونیم رو خودمون انجام بدیم و خیلی میتونیم به رشد خودمون کمک کنیم بدون این که حواسمون پرت اتفاقات اطرافمون بشه. و دقیقا همون وقتی که توی این مسیر قرار میگیریم و توی مسیر رشد فرد قرار میگیریم، خودمونم متوجه نمیشیم، اما یک استعدادهایی درونمون شکوفا میشه، یه سری بروزاتی پیدا میکنیم که دقیقا باعث متمایز بودنمون میشه.
مرسی شادی عزیز، خیلی ممنونم از تو. خب فارس، تو چی فکر میکنی؟
به نظر من اگه دلیل آگاهانه‌ای داشته باشیم برای رفتاری که ما داریم که با بقیه جامعه متمایزه، حالا میتونه دلیل اخلاقی باشه یا مثلا دلیل علمی داریم برای اون کارمون، این باعث میشه که نه تنها اون تمایز ما به نظر من چه مثبتی داشته باشه، هرچند که حتما داریم سختی‌هایی رو هم در راه تحمل میکنیم، ولی در نهایت به رشد ما و به رشد در واقع جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم کمک خواهد کرد.
من هم در نهایت میخوام این میزگر رو با یک سوال به پایان ببرم. شما چی فکر میکنید؟ آیا به نظر شما میشه متمایز بود اما هنجار شکنی نکرد؟ منتظر شنیدن نظرات شما هستم. وقت همگی بخیر.
شما میتونید میزه گرد جوان و تمامی برنامه‌های پرژن BMS رو در تمامی پادکست خانه‌ها دنبال کنید. همچنین میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پرژن BMS نظراتتون رو برای ما منتقل کنید. بازم از همراهیتون ممنونیم. شاد و پیروز باشید.
بخش دیگری بود از مجموعه میزگرد جوان که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. مجدداً یادآوری کنم که لینک همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و همینطور اطلاعات راه‌های تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. شنوندگان خوب و همیشگی رادیو پیام دوست، در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم و به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.